روی خیلی خوبی رو به تیم میده و خصوص که به سر خودش که الان دروازه‌بان ملیه.
آقای این صحنه رو ببخشید، بازم من میخوام تکرار کنم، این واقعا کارت زرد داشت، شدت خطا زیاد بود. اگر سختگیرانه میخواستیم باش برخورد بکنیم حتی میتونست کارت رنگ قرمز داشته باشه. مطمئن باشین که توی در واقع میتینگی که در پایان بازی هست حتما ناظر داوری نمره منفی بابت این ندادن کارت زرد حتما برای داور ژاپنی در نظر بگیره.
آقای درخشان، حالا اسمی از آقای عابدزاده اومد، شما هم باهاشون هم بازی بودی، خاطره ای چیزی ازش ندارین؟ شما داشتین صحبت میکنین راجبش، یه تبسمی هم کردین، احساس میکنم یاد شیطونیاش افتاده بودین. آقای
خب عابدزاده واقعا عابدزاده بسیار قابلی بوده و عابدزاده بوده که واقعا نقش مهمی توی صعود ما به جام جهانی تو استرالیا بوده و میشه گفت یکی از بهترینای بوده که تو تاریخ فوتبال ما اومده، جز بهترین دروازه‌بان ما داشتیم، دروازه‌بانای زیاد و خوبی داشتیم ولی ایشون هم جز یکی از اون مفاخر فوتبال بوده و جز بهترین های به نظرم دروازه‌بانی بوده. ولی اینجوری که بچه‌ها میگفتن یه خاطره خوبی هم ازش تعریف کردن، بازی استرالیا بوده، دقیقه 10 بوده، بعد از یکی از بازیکنان اسمش نمیبرم،
یه فرصت خوبم اینجا حمید خان میهنو صحبتشون برای
کورنر
اومد و نزدیک بود بازیکن تیم یمن دروازه خودشونو باز کنه اما کورنر شد از سمت چپ برای تیم ملی فوتبال کشورمون. میتونستیم گل چهارم رو هم به ثمر برسونیم که فعلا این اتفاق رخ نداد.
خب میفهمید آقای
از یکی از دفاعی جلوش میپرسه که دقیقه چند بازیه؟ بعد اون بهش گفته که دقیقه 10. گفتی دقیقه 10؟ پس چرا این انقدر حمله میکنه؟
حالا که به گلر اشاره کردی، محمد عیاش گلرشون و یکی از با تجربه ترین بازیکنانشون هم به خاطر مصونیت در کنارشون نیست تیم یمن.
محمد عیاش
در
عیاش تشدید نداره، میگم شاید به خاطر همین کاراشه که مصون شده.
و اینکه اینم بگم، فکر میکنم از لحاظ تاکتیکی هم کیروش گفته بازیکنایی که زیاد شوت بزنن، چون گلرشون کاملا دو ضربگیره و رو دو تا گل هم قشنگ مقصر بود، فکر میکنم این مثلا در ادامه بتونه به کار بازیکنایی مثل امید ابراهیمی بیاد که شوتای خیلی قدرتمندی دارن، از پشت محوطه میتونن گل بزنن. و اینجام
تو آرامش در بازی هوی فرنباس، من یه نکته میگم، توی این جام یه لیستی از در واقع داورای سودزن و کمک داور هستش که سه تا کشورن که خیلی جالبه، اینا سه تا داور سودزن دارن، یعنی ژاپن و قطر و ازبکستان، و کشور ما با وجود آقای فقانی و داور بین‌المللیمون یه دونه داور داریم و دو تا کمک داور که بازی ژاپن ترکمنستان رو در همین جام سود خواهد زد.
و اینکه علیرضا فقانی الان رکورددار هم هستش در تعداد بازیایی که داوری کرده، ما دو بار مسعود مرادی رو داشتیم تو جام ملت‌ها، الان علیرضا فقانی هم دو تایی شد و 5 تا بازی تا حالا قضاوت کرده که با این ششمیش حسابی خودش رو کند و از بقیه دوستانمون در ادوار مختلف جدا.
ولی یه اتفاق خیلی جالب هم هستش در شروع این تورنمنت، در واقع تو هم میتینگ که داورا رو جمع کردن، از آقای فقانی به عنوان یکی از مفاخر داوری آسیه تقدیر کردن و در تیم داوریشون رو با لوح تقدیر و تشویق حضار ازشون خیلی قدردانی کردن.
درسته. وارد دقیقه 34 شدیم، حساب کار 3-0 است به سود ایران. یمن حرفی برای گفتن دیگه نداره. بعد از خوردن گل سوم آقای یان کوچیان سرمربیشون هم رفت نشست و فکر کنم دیگه فهمید از این بازی چیزی براش در نمیاد و باید به فکر بازی بعدی باشه. البته یمن با توجه به مشکلاتی که خارج از زمین و فوتبال و مسائل غیر ورزشی داره خیلی سخت بود همین حضورش شاید در جام ملت‌ها براشون بهترین اتفاق ممکن باشه.
بله، یه اشاره باید بکنیم به حضور تماشاگران ایرانی، هموطنانمون که خب در امارات تعدادشون کم هم نیست و خب به خاطر فاصله کم ممکنه خیلی ها سفر هم کرده باشن، حمایت خیلی خوبی دارن میکنن، تعدادشون هم قابل قبول و چشمگیره. هرچند من احساس میکنم اگر در مراحل بعدی بازی ها که حساس تر بشه تعداد اینها خیلی بیشتر میشه و ما یه جورای میزبان هم محسوب میشیم در امارات.
درسته، دقیقا ما 4 سال پیش هم که تو استرالیا بودیم حمایت فوق العاده ای از طرف هوادارم گرفتیم و این دفعه هم این اتفاق رو خواهد داد. فرصت هست برای تیم ملی فوتبال کشورمون پشت محوطه جریمه یه بار دیگه، فرصت برای گل چهارم تو تهاجم خط مدافعان و توپی که از اونجا دور کردن بازیکنان یمن میرفت گل چهارم رو به ثمر برسونیم اما این اتفاق رخ نداد. مجید حسینی برای مرتضی پورعلی گنجی.
گل دقیقه 12 مهدی طارمی به یمن زود هنگام ترین گل جام ملت‌های آسیا 2019 تا پایان روز سوم بوده. اینم رکورد.
اتفاق خوبی بود. ما کلا رکورددار خیلی هستیم تو رقابت جام ملت‌ها، از بیشترین حضور، بیشترین بازی، بیشترین برد، بیشترین گل زده. ما پوکر هم کردیم بازیکنمون دوبار، هم بهداش فریبا این کار انجام دادم، علی دایی و اینکه حمید خان حالا تا فرصت هستش یه بارم به جام ملت‌های 80 برگردیم، جایی که ما 7 گل به بنگلادش زدیم. یعنی شما تجربه همچنین برد‌های پرگلی رو دارید. در مورد اون مسابقه اگه یادتون هستش تو دوران جنگ هم بود، ما حسابی روزای سختی رو فکر کنم پشت سر می‌ذاشیم و شما اونجا داستان‌های عجیب غریبی داشتید.
کاملا با شما موافقم. یه مسئله که مهم بود اونجا اینه که واقعا ما تیم اون سال خیلی تیم خوبی بود، بازیکن‌های توانمند بزرگی رو داشت، بازیکن‌های بسیار با کیفیتی داشت دیگه. سطح فوتبال من اون سالها خب تفاوت زیادی با تیم‌های آسیا شرقی داشت. منتها یه چیزی که مهم اینه که ما الان تو این بازی شروع خیلی خوبی داشتیم، این واقعا یه شروع خیلی خوب برای ما هست، اما یادمون باشه که باید این اعتماد به نفس و این برتری رو همینجوری تو هر بازی حفظ بکنیم و حریفمون حساب جداگونه‌ای رو ما باز بکنن. وقتی ما به این شکل حرکت میکنیم یه بحث روحی روانی برای تیمای دیگه به وجود میاد، تیمای دیگه حساب باز میکنن که آقا این تیم شروعش با یه تعداد گلی اینجوری بازی اولشو به پایان رسونده، پس بازیای دوم و سومش همین نگاه رو برای تیمای حریف که در مقابل ایران بازی میکنه به وجود میاره که ما مثل یمن نشیم، ما 5 تا گل نخوریم، ما 3 تا گل نخوریم. اینه که هم حاشیه امنیت و احتیاطشون بیشتر میشه و بسته‌تر بازی میکنن جلوی ماها که کمتر گل بخورن و وقتی کمتر گل بخورن به دنبال این نیستن که تو یک فرصت ضد حمله ای بتونن به گل برسن. ببینید یمن اومد اول بازی به همین شکلی که ما بازی میکردیم با ما بازی کرد، یعنی باز بازی کرد و فکر نمیکرد که اختلافش با ما تو فوتبال خیلی زیاده، فاصلهش خیلی زیاده.
تا دقیقه 25 سه تا زدیم بهش.
بله. پس شما با این توجه این صحنه رو هم ببینید.
بله دقیقه 36 بازی هستیم.
برای ایران بود که توپو دور کردن بازیکنان یمن.
پس این مسئله رو برای تیمای دیگه حائز اهمیته که خیلی
امید ابراهیمی شوت از راه دور و توپی که سوادی توپ راهی کرنر کرد. یه خبر بعدم بگم، گل دوم اشکان دژگر به نام اشکان ثبت نکردن و به نام دروازه‌بان یمن ثبت کردن. آره این گل رو متاسفانه برام نبود و فعلا دو تا گل از مهدی طارمی.
اینجا یه خطای ریز یعنی هندی کرد که داور بازم دید و آوانتاژ خوب داد، هرچند که علامت و جهت نداد ولی دید و این صحنه رو باز اجازه داد که بازی سرعت خودش از دست بده.
درسته کرنر برای ایران بعد روی دروازه ارسال شد از سمت راست و باید ببینیم که میتونیم از این فرصت استفاده کنیم یا نه. بازیکنان بلند قامت اون مثل مجید حسینی، مرتضی پورعلی‌گنجی هم حضور دارن داخل محوطه جریمه. مهدی ترابی هم برای سوادی مزاحمت ایجاد کرد، ضربه سر از سردار آزمون و توپی که با فاصله به بیرون رفت.
ولی اصلا یه ضرب گرفتم واسه دروازه‌بانشون تعریف نشده ها.
آره فکر کنم کلا
ناگفته نمونه. شدت ضربم بالاست، وقتی شدت ضربه خیلی بالا بشه تو یه مقدار تاب برمی‌داره و تشخیصش برای اینکه کجا دروازه‌بان جمع بکنه خیلی سخته. اینی که به همین دلیل سعی می‌کنه که دفعش کنه و منتها بعضی وقت دفع بله دفع برای اطراف شما کمتر خطر رو توپ رو جلوی حریف خط حمله میذاری. یه زمانی هست که شما تشخیص میدی که الان کاملا تو سینت من میتونی جمعش بکنی بگیری. اینی که این فاصله ببخشید این صحنه رو شما بفرمایید.
یه کارت زرد
بله اینجا باز داور خیلی خوب دید. من فکر میکنم بازیکن ما نیاز ندارن. اینجا دقیقاً یه پشت پا زدن بود، یه رفتار غیر ورشی که داور به درستی کارت زرد داد. شاید این کارت زرد در ادامه بازی و تو این تورنمنت یه جوری ما رو اذیت بکنه.
اینکه ما حسابی از داوری همیشه تو این جور موقع ضربه خوردیم. 4 سال قبل بازی مقابل عراق اخراج مهرداد پولادی که نیاز نبود اصلا بره سمت دروازه
عراق. اصلا توصیه شده نوی جان الان تو همه جام ها مخصوصا هر چی به جلو میریم که داورا سلامت بازیکن ها رو حفظ بکنن، مخصوصا ستاره ها کاملا رصد میشه و ناظرین کاملا اینا رو با توی حالا میتینگ هایی که دارن به داورشون حتما توصیه میکنن.
تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه هم دارن موج مکزیک میرن، حسابی خوشحالن. مدعی های قبلی مثل استرالیا، امارات میزبان و کره نمایش اونقدر قدرتمندانه نداشتن، حالا ما با این بازی که انجام دادیم هوادارا رو حسابی سر شوق آوردیم. ما حسابی خودمون خوشحالیم، حالمون خوبه از اینکه تیم ملیمون همچین شروع قدرتمندانه در این رقابت ها داشته و فعلا تا دقیقه 40 سه تا گل به یمن زدیم.
آقای درخشان بعد از اینکه ما سه تا گل زدیم حالا به نظر میرسه نسبت به دقایق اول که اون حس و هیجان گل زنی داشتیم یا فروکش کرده یا درست
من با شما موافقم، برای اینکه سه تا گل زدیم یه مقدار حاشیه امنیتمون رفته بالا، حالا یه مقدار می‌خوایم کم ریکس در بازی بکنیم، یه مقدار احتیاط رو مد نظر داشته باشیم و یه مقدار بازی رو کنترل کنیم، یعنی در اختیار ما باشه. الان اینجا تاکتیک رامین زد به نظر من الان دیگه تو این شرایط ما نیاز نداریم، نه گلی عقبیم که حالا شما یه تکل اینجوری بزنی یه کارت بگیری، این کارت هم اینطور که بعید خان فرمودن تو بازی بعدی ما رو ممکنه گرفتار بکنه. درسته. و این خوب نیست.
حمید خان اصلا نیازی نیست ما توی این شرایط سه هیچ کار.
یه فرصت عالی رامین رضایان از سمت راست ارسال به دهانه دروازه و توپ اونجا وحید محمد دور کرد. همچنان فرصت هست. بازیکنان یمن تعلل میکنن داخل محوطه و مهدی طارمی هر طوری هستش میخواد توپ بگیره که گرفت. چقدر خوب این کارو کرد. سردار آزمون
یمنی است واقعا.
توپی که به بیرون فرستادن چقدر پیگیری فوق العاده داشت مهدی طارمی.
و چقدر لجباز بود مدافع شماره 13 یمن.
ببینه یه فوتبال باید تا دقیقه که توپ رو از دست میده حریف رو تحت فشار بذاره که بتونه دوباره توپ رو بگیره.
یه اتفاق خوبه دیگه هم اینه که ما چند دقیقه ازش علیرضا بینامند رو ندیدیم و این نشون میده که بازیکنای ما دارن بالا بازی میکنن. البته فکر کنم الان دیگه میبینیم شو مجید حسینی پاس رو به عقب میده به علیرضا به ایران فند و
میخواد مثلا نگی خداشو گل نخوردیم.
خیلی خوبه لفظای من.
اصلا میخواییم بگیم که بیرامن بشینه رو نیمکت
استفاده. توپ در اختیار احسان حاجی صفی هستش، رو خط خودش برای وحید امیری توپ ارسال کرد اما مدافع تیم یمن کنترل میکنه و توپ رو اونجا حفظ کرده. فکر کنم در آخرین لحظه به خودش برخورد کرد و پرتوبات رو البته به سود یمنی
به نظرم داور اشتباه کرد. لحظه آخر به پای بازیکن یمن
کن. یه نکته‌ای که وجود داشت در این بازی این بود که کارلوس کیروش سمربی
یه خطایی بده دیگه از بس کنه ما
چی کار دارم میکنم از که کارت میخواد ببینم
باید از ریوجی چیزی میدونی ما بگی الان
عرض کردم که این داور داوری که سوابق بین المللی زیاد 88 بازی بین المللی داشت از 2009 تو لیست بازی های انتخابی جام جهانی رو زده، داوری که خیلی مسلطه به صحنه. به نظر من بازیکن ما نباید برن تو حاشیه که اون داور مجبور بشه کارت های رنگی استفاده کنه. میگم ما در ادامه جام واقعا به این بازیکن ها نیاز داریم
100 درصد.
درست. و اینکه ساتو هم 10 15 روز پیش بازی تیم العین و ولینگتون رو در رقابت جام باشگاه جهان همین امارات قضاوت کرد. کلا داور خیلی سرشلوغی هم هستش، هم تو لیگ ژاپن قضاوت میکنه هم میره به استرالیا در ای لیگ و هم در سوپر لیگ چین. کلا داوریه که در شرق آسیا خیلی بهش اعتماد دارن و در لیگ های دیگه
سوابق خیلی خوبی داره. خب قطعا بهش بازی میده.
درسته. 43 دقیقه از بازی گذشت، یک فرصت میتونست اونجا ایجاد شه برای وحید امیری اما تو وزیر پاش رد شده به بازیکنان یمن و محمد فؤاد رسید، تو به بیرون رفته.
یه نکته ای که وجود داشتیم بازی این بود که کارلوس کیروش لباسایی که به تن کرده دقیقا همون لباسایی هست که در جام جهانی در بازی اول مقابل مراکش به تن کرده بود.
قطعا فکر کنم بخاطر بحث خوشیومنی اینا بوده.
احتمال آقای
در جواب گرفت.
ترکیب همون لباس هم بودم. آره جالب بود برامون.
یواخیم لو هم تو جام جهانی 2014 بود این کارو که از بازی اول تا آخر یه لباسو پوشید که آخر میگفتن آقا در بیار. حالا یه مقدار بحث بهداشتی جام رایتون کلا هم یواخیم لو داور به
بحث بهداشتی مثلا کلا
رایت کلا
رایت
نمیکنه.
ما بهداشت نمیدونه.
یه آمار دیگه از ریوجی بهتون بدم. داوریه که توی مسابقات اخیرش میانگین کارت زردش 3.26 بوده، 13 تا پنالتی گرفته، 9 تاش برای میزبان و 4 تا پنالتی. یعنی این داور دست پنالتی گرفته.
آره. حالا فعلا که دو تا جام میتونه سوسام
پاسه برای بنا.
ان شاء الله بیرانوند رو نبینیم فعلا. حالا یه نبید.
آره ان شاء الله حالا میرسه در حال وسط زمین تو میفرسم براش. توپ در اختیار بازیکنان تیم یمن هستش و ردایی اونو میسپره به وحید محمد. در سمت چپ میارم به مرکز برای ریفی.
دقت کردین با توجه به اینکه تیم سه تا گل خورده ولی باز داره میاد بالا بازی کنه، اصلا برایش دیگه فرقی نمیکنه حالا دو تا دیگه هم بخوره سه تا دیگه هم بخوره. ولی به نظر من
همین ازتون پرسیدم گفتم ممکنه انتحاری بازی کنه این تیم یمن بخواد حمله کنه،
ولی الان داره این اتفاق داره میفته.
خیلی نرم داره میاد جلو. یک دقیقه هم به پایان نیمه اول مونده بدون احتساب وقت اضافه.
این آقا با سریع‌تر بیان جلو
اگه میخوان کاری بکنن. آره
دقیقه 44 هستش و همچنان بازیکنان یمن در میانه میدان توپو در اختیار دارن. یه مثلث اونجا شکل میدن در سمت چپ عماد بنصور. قبل از اینکه به حسین الحیفی برسه اشکان دژاگه اومد و ارتباط رو قطع کرد. یه پشت و پای خیلی خوب اونجا مهدی ترابی میندازه برای رامین رضاییان و بازی که اونجا کاملا میفته در اختیار بازیکن تیم ملی فوتبال کشورم. مرتضی پورعلی گنجی برای وحید امیری، احسان آجصفی، خود وحید میدانداری میکنن بازیکنان اون تا نیمه اول به اتمام برسه. کم کم باید منتظر باشیم ببینیم که داور چهارم مسابقه چقدر وقت تلف شده برای این 45 دقیقه در نظر میگیره. وحید فکر نمیکنم وقت اضافه زیادی به غیر از یکی دو باری که بازیکن یمن خوردن و اون ایستگاهی که ما زدیم فکر کنم بیشتر یکی دو دقیقه نگیره.
آره منم فکر کنم هم یکی دو دقیقه باشه، زیاد کار سختی نداشته به نظر من داور.
و یه نکته دیگه، پس از دو گلی که علی دایی در دیدار با بحرین در بازی رده‌بندی جام 2004 زده، هیچ بازیکن ایرانی موفق به دبل نشده بود که حالا طارمی تونست ترسم روز بشکنه.
ان شاءالله مهدی طارمی بتونه مثل علی دایی بهداشت فریبا پوکر هم بکنه در مسابقات جام ملت‌ها. ما دو بار تا الان کار انجام دادیم. آقا بهداشت بکنم زمان شما بود دیگه.
بله بله.
یه پوکر خیلی خوب رو ما داشتیم در توسط ایشون، 4 تا گل توی بازی زدن و الان این اتفاق رخ داد.
آقای فغانی کوبل داوری هم در ورزشگاه هستن وحید.
بله اتفاق قبل از این بازی ارتباط داشتم، دارم بازی نزدیک می‌بینم.
آره. بله. اینکه آقای فغانی گفتش به ما داوری فینال نمی‌رسه حتی اگه ایران نرسه فینال.
خب معمولا آسیا برای فینال مسابقات سعی می‌کنه داورای جوانش استفاده کنه که بتونه آینده داوری آسیا رو و در واقع توی جهان رو تضمین بکنه.
این داور اردنی هم خیلی روش حساب کرده بودن که بازی افتتاحیه هم بهش دادن، اما با اون حرکتی که انجام داد فکر کنم کلا
خب بالاخره
مسئول نمره پایینی گرفت.
دقیقاً مسئول چینشه، داوری هم اونم برای خودش قطعاً آبروی خودش رو نمیذاره در گروه اتفاقاتی که حالا به قول آقای امیرآقا عرب ها برای خودشون یه سری داستان ها دارن، قطعا آبروش برای شما هم.
درسته. در تصدیق صحبت هام بگم که دو دقیقه وقت اضافه اعلام شد. من بله. همه رو مثل به ایران من نمیگم. یه زد حمله خیلی خوب برای بازیکن ایران با 5 نفر حمله کردیم به سمت دروازه یمن. یه دقیقه فرصت داریم تا بتونیم گل چهارم رو به ثمر برسونیم. وحید امیری از سمت چپ برای مهدی طارمی پاسش اونجا انداخت، یه فرصت برای بازیکنان ما مهدی طارمی که به قلب خط دفاعی یمن زده بود، اما محمد راودی توپو دور کرد، یه ارسال نه چندان خوب و بی هدف که به بیرون رفت. اونجا یان کوچیان داره با یکی از آنالیزورهای خودش بکنم صحبت میکنه که روی سکو نشسته و داره نکاتی رو بهش منتقل
میکنه. چی دقیقاً داره میگه که چه راهکاری میده که این ستا رو جبران بکنه؟
داره میگه یان ستو خوردیم جلوی تیم رو بگیر که 5 تا نشید.
خیلی خب گفتم لابد یه راهکاری داره میگه.
حالا هر چی هم بخواد بگه تو این 20 ثانیه نمیشه. خب بخواد انتقال بده.
شاید همینه داره میگه. میگه تو این 20 ثانیه کاری نمیتونی بکنی. بازیکن رو بکش عقب.
کم کم بعد منتظر سوت پایانه. نیمه نخستم باشیم 10 ثانیه تا پایانه. اون 2 دقیقه‌ای که داور مسابقه اعلام کرده بود وقت باقی است. یه پیروزی خیلی خوب تو نیمه اول رو به دست آوردیم، مقتدرانه ترین برد در یک نیمه رو ما به دست آوردیم. هیچ وقت هم تو 45 دقیقه اول این جام 3 گل به ثمر نرسیده بود. بازی تایلند و هند 2 تا گل داشت، ولی این بازی حالا با رد و بدل شدن 3 گل رکورددار شدهش و بعد ببینیم نیمه دوم بچا.
آقای درخشان ممکنه تو نیمه دوم مثلا به بازیکنای جوان میدون بده آقای
نه
نیمه اولم تموم شد.
تغییر نمیده، اگه تغییر بده یه دونه نهایتاً دو ولی چیزی رو عوض نمیکنه که شما فکر کنیم باید 5 تا 6 تا بازی کنه.
درست. نیمه اول
تموم شد. نمیشه. دیگه نهایت همونایی که یعنی شکل تیور نمیش فقط به هم نمیزنه.
یعنی در واقع یه جوری این بازی تدارکاتی همچنان بهش نگاه میکنه تیم آماده بشه. بسیار خب نیمه اول به پایان رسید. ساعت 20:17 دقیقه است. اینجا تهران ورزشی ویژه جام ملت‌های آسیا است. یه چند دقیقه تنفس می‌کنیم، استراحت می‌کنیم، برمیگردیم و بحثمون رو پی می‌گیریم. خیلی خب ساعت همونطور که عرض کردم الان دیگه 20:18 دقیقه است. تهران ورزشی رو میشنوید. میخوام بریم کمی آگهی بشنویم، بعدش هم صدای شهر هم داریم. بچه‌ها گفتین بله صدای شهر هم میریم. خلاصه با ما همراه باشین. همچنان میتونید که همچنان به صدای خبر هم خواهیم رفت ساعت 20:30 دقیقه. خدمتتون عرض کنم که به 30094 میتونید پیامک بدید همچنان و با ما همراهیتون رو نزدیک‌تر بکنید.
دوستات و جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها
تازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
صدای شهر.
سلام شنوندگان گرامی، شما شنونده صدای شهر رادیو تهران هستید که صدای شماست.
ترافیک.
و اما معابر پرترافیک این لحظه شهر بزرگ تهران، بزرگراه یادگار امام، مسیر شمال به جنوب از خیابان آزادی تا خیابان نیارکی و در مسیر غرب به شرق از سعادت آباد تا بزرگراه شهید چمران پرترافیک، بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان، مسیر بعدی آزادراه کرج تهران یا تهران کرج، مسیر شرق به غرب از بزرگراه جناح تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین مشاهده میشه. اما هر دو مسیر تونل نیایش شنوندگان گرامی و غرب به شرق تونل رسالت از ساعت 24 امشب تا 5 بامداد فردا برای تعمیر و نگهداری تجهیزات مسدوده. لطفاً از مسیرهای جایگزین استفاده بفرمایید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 30 1.
صدای شهر.
و اما موضوعی که امروز در صدای شهر مطرح شد و صحبت کردیم، نقاط حادثه خیز و معابر پرخطر شهر تهران بود که مورد توجه ویژه شما شنوندگان قرار گرفت. سرهنگ سپهر خدمتتون عرض کنم، ضمن اینکه تلفن‌های شما رو ما همگی رو همه رو گوش کردیم شنیدیم، به اطلاعتون میرسونم که پیگیری خواهیم کرد و مسئولین جوابگو خواهند بود. اما در این لحظه سرهنگ سپهری، سرکلانتری یکم پلیس راهور تهران بزرگ، درباره معابر و بزرگراه‌های شهر و خطرات احتمالی که رانندگان و شهروندان رو تهدید می‌کنه صحبت کردن. بشنوید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، استودیو صدای شهر. به استعذار شنوندگان عزیز و کاربران محترم ترافیکی برسونم، در معابر بزرگراهی و در مجموع در رینگ بزرگراه‌های شهر تهران، اکثر معابر ما قریب به اتفاق معابر بزرگراهی شهر تهران هوشمند هستش، مجهز به دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت و سایر تخلفاتی رو که خدای نکرده کاربران ترافیکی انجام میدن، قطعا از طریق دوربین‌های ثبت تخلفات در معابر بزرگراهی شهر تهران ثبت و ضبط میشه. این تخلفاتی که حادثه ساز هستش در معابر بزرگراهی و کاربران ترافیکی رو دچار حوادث و سوانح میکنه، مثل حرکت وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس‌ها بر روی باند سوم حرکتی، یعنی باند سرعت بزرگراهی، که ما بر روی این قضیه بسیار تصادف دیدیم و توصیه من به رانندگان محترم این هستش که به هیچ عنوان وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس‌ها از روی باند سه حرکتی تردد نکنند، چون هم از طریق دوربین ها اعمال قانون میشن، هم باعث تصادفات و حوادث و سوانح میشن. توقف وسایل نقلیه در حاشیه بزرگراه ها، همونطور که مستظر هستید، اینا تماما شناسایی شدن. این مواردی هستش که اگه رعایت بشه قطعا تصادفات ما، نقاط حادثه خیز ما در بزرگراه کمتر میشه. توقف وسایل نقلیه در حاشیه بزرگراه، هم از بخوان خرید و فروش انجام بدن، بخوان صافکاری نقاشی انجام بدن، بخوان با وانت وسیله ای رو به اصطلاح بفروشن، دست فروشی بکنن، این مواردی هستش که واقعا در بزرگراه ها باعث حوادث و سوانح میشه. حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها از دیگر علل خطر و حادثه و سانحه هستش در معابر بزرگراه شهر تهران. خب خیلی از هموطنان عزیز ما که مراجعه میکنن در شهر تهران شاید دقیقا آگاهی به رینگ بزرگراهی شهر تهران نداشته باشن، آشنایی نداشته باشن، از شهرستان ها مراجعه میکنن. عدم توجه به تابلوهای اخباری در معابر بزرگراهی باعث میشه که اینا خب یه مقطعی رو اشتباه برن، حرکت با دنده عقب انجام میدن. متاسفانه خیلی خطرناکه. من تجربه 29 سال اندی خدمت رو دارم در تهران بزرگ، میخوام اینو به استزار برسونم که واقعا حرکت با دنده عقب تصادفاتی رو پیش آورده که خدای نکرده در حد شدید جرحی یا خدای نکرده فوتی بودن. این رو من توصیه میکنم، حتما بایستی کاربران ترافیکی که از معابر بزرگراهی میخوان تردد بکنن آشنایی داشته باشن. واقعا از نقاط حادثه خیز ما همین حرکت با دنده عقب در معابر بزرگراهی هستش. کورس گذاشتن در بزرگراه ها متاسفانه هستش که ما تمام اینا رو شناسایی کردیم، مثلا موتورهای سنگین در بزرگراه نیایش یا سایر موارد در سایر بزرگراه ها رو ما داشتیم که اینها رو تماما همکاران من شناسایی کردن. خیلی از معابر بزرگراهی که رمپ و لوپ های به اصطلاح خطرساز داشته، رمپروپایی داشته که از لحاظ مهندسی، از لحاظ اصلاحات هندسی نیاز بوده که ایمنسازی بشه، همکاران ما در پلیس بزرگراه با همکاری معاونین محترم ترافیکی شهرداری های تهران اینها رو به صورت مقطعی بررسی کردن. تصرفاتی که درش شده به این سمت و سو رفتن که باید اصلاحات هندسی انجام بدن و اصلاحات هندسی که در رمپروپای بزرگراهی ایجاد شده خیلی تاثیر گذاشته در کاهش تصادفات. در مجموع من میخوام خدمت کاربران محترم ترافیکی و شنوندگان عزیز عرض بکنم معابر بزرگراهی اگر ما درست استفاده بکنیم واقعا میتونیم نهایت استفاده بهینه رو داشته باشیم، و اگر خدای نکرده آشنا نباشیم سرعت‌های مجازی که در بزرگراه‌ها مشخص شده توسط دوربین‌ها، توسط سیستم‌های اطلاع‌رسانی دیجیتال که در بزرگراه‌ها نصب شده، اگر اینها رو رعایت نکنیم، خب مثلا پل طبقاتی صدر یه سرعتی رو داره، تونل های ما یک سرعتی رو دارن، معابر شمال به جنوب ما سرعت مجازشون مشخصه، معابر به اصطلاح شرقی غربی هامون به همین صورت. پس ما در بزرگراه ها بایستی حتما در خصوص رعایت سرعت دقت بکنیم. عدم توجه به جلو که ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه یا خدای نکرده حواس پرتی که خیلی از اینها در رابطه با استفاده از تلفن همراه هستش، انشالله با رعایت کلیه موارد احتیاطی، موارد ترافیکی و آیین نامه راهنمایی و رانندگی بتونن از معابر بزرگراهی نهایت استفاده مفید رو بکنن. این نقاط ماه به ماه، هفته به هفته توسط معاونین محترم ترافیکی شهرداری و افسران پلیس راهور در محدوده های مناطق بزرگراهی بررسی میشه، تجزیه تحلیل میشه و در نهایت به سمت و سوی رفع ایرادات و ایمنسازی هرچه بهتر معابر بزرگراهی پیش میریم.
بله، صحبت‌های سرهنگ سپهری رو شنیدی، سرکلانتری یکم پلیس راهور تهران بزرگ، درباره معابر پرخطر تهران. و با احتیاط لطفاً رانندگی کنید، حتی اگر معبری پرخطر باشه شما اگر با احتیاط رانندگی کنید میتونید به سلامت به مقصد برسید. انشاءالله که به این موارد توجه ویژه داشته باشید. شب و روزگارتون به خیر و نیکی و خوشی باشه انشاءالله. با صدای شهر همواره در ارتباط باشید. شبتون خوش.
Thank you. رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. تو صف جمع خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.